یادم میاد چند سال قبل از فوت مرحوم آقا رضوان الله علیه، یک روز چند نفر از اشخاص راه دور آمده بودند به منزل ایشون، اندر حضور داشتند. صحبت راجع به کیفیت کار ایشون و اختلاف ایشون و مسائلی که خب پیش آمده و پیش خواهد آمد و توصیه هایی که اونها می کردن یه قدری از کار کم کنند و یه قدری به استراحتشون اضافه کنند. ایشون فرمودن که ما این عمر را برای چه میخواهیم؟ غیر از این که این عمر صرف عموم بشود که مورد رضای پروردگار باشد، غیر از این چه نتیجه بر این عمر ما حاصل میشه؟ بعد در ضمن صحبتشون یک مطلبی رو شون فرمودن که هنوز من روی این مطلبیشون دارم فکر میکنم. ایشون در دوم صحبت فرمودند که من از خداوند این تقاضا را کردم که اون زحماتی را که خب ما داریم میکشیم، این کارهایی که داریم میکنیم، تعریفاتی که میکنیم، هدایتها، ارشادها، دستگیریها، خب طبعا این ها امور سهل و ساده ای نیست، به گفتن آسان و به لفظ آسان میاد ولی خب بسیار مشکله. از خدا خواستم که اگر مشیت او حق تعلق گرفته بر این که مرا مخیر کنه بین این که اون مقام عالی و مقام شفاعت و مقام بقا و اون مرتبه لاحدی که حدی نداره، اصلا مرتبه نداره، مرحله نداره، او را به من ندهد در قبالش عده ای را بر سر این سفره بنشاند، من راه دوم را اختیار کردم. یعنی من عمرم را برای هدایت و برای ارشاد مردم بگذارم، ولو به اون مقام نرسم، ولو به اون مرتبه نرسم، ولو به اون مقام شفاعت که از اون تعبیر به مقام محمود عصا انجب عصا کرب و که مقام محمودا نرسم. اگر امدازه بین این و بین او، من این رسم دوم را انتخاب کردم. این یه جمله که تا امروز فکر مرا به خود مشغول کرده، از اون سال تا به حال که این چه معنایی داره. و امروز که می آمدم در همین به اتفاق یکی از دوستان در دور راه با خودم گفتم که روز خدمت دوستان چه مطلبی رو مطرح کنم و چه مسئله رو مطرح کنم. این به نظرم آمد که این قضیه را یک مقداری باز کنم و احتمالا هم شاید مناسب هم باشه و پاسخ بسیاری از سوالاتی که مطرح میشه در مسائل مختلف و گرفتاری ها داده بشه و به خصوص با توجه به اینکه سوال جدید و درخواست جدیدی برای پاسخ به دستم نرسیده بود. در این آیه خداوند به پیغمبر می‌فرماید بگو من از شما تقاضای عفو و مجدی ندارم. تقاضای مجدی ندارم. امروز مردم هر کاری را بر اساس مزدی انجام میدهند، هر شخصی را که بنگرید در هر صنفی بر اساس مزدی کاری را انجام میدهند. هیچ وقت رفتید در یک بقالی یا یک دکان یک جنسی را بگیرید و بعد اون شخص به شما بگوید که آیا مجانی ببرد؟ نمیخوام. آره امروز از شما نمیخوام. یک روز من رفتم جای به اتفاقی که دوستان بودیم، گفتیم با اون صاحب مغازه رو به شوخی بکنیم، حالا بعد یک چیزی میخواستیم بگیریم. اون گفت اینقدر اونی که دوستانمون هی آمد و اصطلاح قیمت رو پایین و این چیزها و تو اون هی گفت و فلان. بعد اونی کرد به من اون صاحبه چه گفت حالا ببینید خود نظر آقا چیه، حالا شما این دارید به اصطلاح در قیمت و در تناسل قیمت دارید هی چیز میکنیم، ایشون هم ساکت نشسته، حالا این نظر ایشون چیه؟ یه مرتبه یه مبلغ بالایی رو بالاتر از قیمت تو گفت و پیشنهاد کردم. گفتم من اینقدر و آشوزی میکنی؟ گفتم من اگه نظر من رو میخواید من میگم. مثلا فرض کنید که 50,000 تومان قیمت میشه، من گفتم حالا فرض کن 70,000 60,000 و جدی میگی؟ گفتم بفرمایید. 100,000 تومان در آورد گذاشتیم درست گفتیم هر چی میخوای شما برداشت. اونم بلند شد و من اصلا از شما خوب گفتم نمیدون که نیست خلاصه. بعد آمد پیش من شما کی از میگیم شما خوب سما خدا آمد شما رفت. ولی وقتی خواستم برم در پیشش این گفتم همیشه با افراد برادرانه رفتار، برادرانه. درست شما داریم فروشنده هستی و داری فرض کنید که میخواید این جنس را، این مبلغ را، این چیز را میخواید به این کیفیت میخواید بدید و هی میخواید قیمتش را در سطحی ببرید که برای تو منفعت بیشتری داشته باشه. خودت را همین الان نگاه کنید ببینید اون چه حالی دارد، اون چه حالی دارد. وقتی خودت را جای اون گذاشتی خیلی دیگه از مشکلات حل میشه. اول در نظر بگیر منفعت او را، منفعت او را در نظر بگیر، بعد به فکر منفعت خودت باش، بعد به این مسئله فکر کن که حالا من چقدر منفعت ببرم. اول او را راضی نگه دار، رعایت حال او را ابتدا می کن. یکی از دوستان مرحوم آقا، ایشون همین تعمیرات منزل اینها رو میکرد، سیم و این چیزها رو تعمیر میکرد، سیم کشی میکرد، کشی ساختمان و این چیزها رو انجام میکرد. این قضیه مال خیلی وقت پیش شد، حدودا 30 سال پیش در نظرم میاد و بسیار صحیح العمل هم بود و کارش هم درست بود، کارش هم درست بود و مورد توجه بود. یکی از مسجدی ها در اون زمان منزلی درست کرده بود و از ایشون درخواست کرده بود که کارهای مورد برق و اینها رو ایشون انجام بده. وقتی که انجام دادن قیمتی رو که مطرح کردن برای اون شخص قیمت خیلی مقداری قیمت بالایی بود. خب اون شخص اطلاعی نداشت از مسائل برق و اینها، او رفته بود با کس دیگری صحبت کرده بود، او گفت نه ما برای شما این برچیز میکنیم، این بعد به اصطلاح هنوز انجام نداده بود، من اشتباه کردم، هنوز انجام نداده بود، فقط مبلغ را حدودی مطرح کرده بود. این گفت من میریم برای شما انجام میدیم به این کیفیت و شاید نصف قیمت، سلس قیمت، دو سلس قیمت و به عنوان گلایه و شکایت آمده او پیش من آقا که ایشون آمده و این بالاخره از دوستان شماست، از شاگردان شماست و در منزل ما و به این قیمت و بعد ما از کسی دیگه درخواست کردیم و او اینطور خلاصه به ما پاسخ داد و این حالا شما تذکری بدید مثلا که افراد رعایت بکنند اینا. خب مرحوم آقا مطلب دستشون بودید و میدونستن که این مسائل یکی از مسائل فنی، چون خود ایشون هم یک قسمت تخصصشون تخصص برق بود و این خیلی تفاوت میکنه، مسئله خیلی فرق میکنه. ممکنه دو جور یک ساختمان را برق کشی کنن و یک که چه نوع مسائلی را به کار ببرن و چه امکاناتی را در اونجا بگذارن و یه قسم نه خیلی ساده و بسیط و شخصی هم که وارد نیست طبعا این هر دو را به یک شکل میگیریم، در حالی که خب قیمت فرق. در یک سفری که میرفتیم با همین رفیق در ماشین او به اتفاق مرحوم آقا میرفتیم برای یک شهرستان ها، این قضیه رو مرحوم آقا مطرح کردن و بعد به او فرمودن که انسان در ارتباط با افراد باید به طرق مختلفی عمل کنند، نه به یک طریق. با بعضیها خب همون چیز هست باید مطرح کنند، با بعضیها باید انسان حتی استفاده نکنه، با بعضی ها حتی باید کمتر هم بگیرن، یعنی اون مقداری که خرج کرده وقتی دلیل اون شخص متوجه نمی شود و روحیش یک روحیه که ممکن است آزرده بشه، حتی یه مقداری اضافه از خودش بپردازد و تا این که او را راضی کنه. این چه طرز فکری است و چه رهنمودی است که در قبال سایر رهنمودها میتونه مطرح بشه؟ شاید الان اگر شما این مطلب را در خیلی در جا نقل کنید بخندید، بگید که این حرفا ماره هفت هزار ساله میشه، امروزه این مسائل این حرفا چی ها؟ دنیا بر اساس اقتصاد میگردد، دنیا بر اساس ارتباطات میگردد. اگر بخواهیم این کار رو کنیم، همه مردم مال انسان رو میبرن، همه میان سر انسان کلا میگذارن، هر کی میاد سوء استفاده میخواد انجام سوء استفاده بکنه. البته اون افرادی که ممکن از این سوء استفاده بخوان بکنن و خلاصه ناگلایی بخوان در بیارن، انسان باید به اونها برخورد دیگری داشته باشه. مسئله از سرگاه خودش محبوب. این برخورد حکایت از یک نوع بینشی می کند که اون بینش در سرنوشت سعادت انسان نقش حیاتی دارد. دونش همان دونشی که او را در آخر مسیر به اون حرف میرساند و اون کلام از او صادر میشود. خدای متعال به رسول خدا میفرماید که ببین، من اجر و مزدی را طلب نمی کنم، فقط هدایت شما. چرا این مسئله را میگی؟ به خاطر این که اون جنبه لطف او به سایر افراد و جنبه محبت او به سایر افراد به حدی که اون هدایت افراد و راهنمایی افراد و رسیدن به مطلوب و باز شدن حجاب و وارد شدن در حرم الهی را بر منافع شخصی خودش ترجیح میده. یعنی میگه من به اونجا نرسم دیگران از این صحبه بهره‌مند بشن، دیگران از این مائده آسمانی بهره‌مند بشن. یعنی اونقدر این مسئله دقیق و ظریف است که غیر از این که انسان بگوید در یک همچین حال دیگر شخص خودش را نمی‌بیند و وجودی برای خودش نمی‌بیند و آن چرا که دارد تبدیل می‌کند، غیر از این توجیه نمی‌تونه داشته باشه و این خودش بالاترین مرتبه است. بالاترین مرتبه عبودیت که انسان از خداوند چیزی را درخواست نمی کند. البته راجع به این مسئله انشاءالله فردا در جلسه امام راجع به همین موضوع چون هست بنده راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد، اما اون چرا که مربوط به این مجلس هست و مناسبت با این مجلس داره امروز خدمت دوستان عرض کنم. از زمان صدر اسلام به این طرف همیشه دین بین دو دسته و دو گروه متفاوت در گردش بود. دسته اول دسته ای که اینها زمامداران دین بودند و رهبران جامعه بودند و افراد بودند که متکفل بیان احکام برای مردم بودند و با توجه به موقعیت خود و موقعیت اجتماع اینها در ارتباط با مردم منافع مردم و اون جنبه ارتباط را بیشتر مد نظر قرار می دادن تا خود ریان روح ریان مسائل. در ارتباط با افراد همشون این بود که ارتباطات به هم نخوره، مسائل دنیای اونها در نخوره، ارتباطات اونها هر روز محکمتر و بهتر و بیشتر مورد توجه مردم قرار بگیرند. حال به هر نحوی این قضیه انجام میخواد بگیره انجام بگیره. برای این منظور کیفیت ارتباط خود را با افراد هر روز بهتر و بیشتر میکردن و میکنن. از اون چه که مورد خرسندی آنها در ارتباط با مردم دلیل نمی کنن گرچه و خلاف شرع باشه و اون اموری که مورد نارضایتی اونها مطرح نمی کنن. وقتی که مسئله از اونها می پرسن به نحوی مسئله را پاسخ می دن که رضایت افراد در این ارتباط تأمین می شه. برای بیان احکام الهی همیشه چاره‌ای به نفع مخاطب در نظر دارند. این گونه افراد طبعاً دین را ملعبه و وسیله برای خواستهای خودشون قرار میدن. اینان در ارتباط با دین بنده دنیا هستند نه امیر در دنیا و اسیر در دنیا هستند نه آزاد در دنیا و ارتباطات. رعایت رعایت افراد و ملاحظه افراد یک مطلبی دین خدا را با چه قرار دادن برای مردم توجیه کردن و مطابق را سلیقه مردم مطلب را گفتن مثل دیگری در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون دائما با این قضیه روبرو بودن در بیان احکام بیان صریح داشتن و زبان برزنده هر کسی میخواست خوشش میامد و هر کسی میخواست بدش میامد هر کسی میخواست آزرده میشد و هر کسی میخواست شاد میشد وقتی بیان احکام میکردن ملاحظه هیچ کسی را جز رضای خدا در نظر نداشتن نمیدونم خدمت رفقا و دوستان این مطلب را عرض کردن عمده اشتغالشون در اون اوقاتی که در تهران بودن به همین مسجد و ارتباطات اجتماعی بود ارتباطات اجتماعی ایشان میگفتن که در اول نماز در اول وقت باید نماز خونده بشه حالا هر شخصی که میخواد حضور پیدا کنه یا حضور پیدا نکنه تفاوت میده معمولا اون اهالی اون منطقه جزء کفره بودن و مسلمان در اون منطقه کمتر دیده میشد اینها می آمدن از مرحوم ها تقاضا می کردن که نماز ظهر رو فرض کنید در حال دیگر بکنید یک سر دیگر بکنید یا نماز مغرب رو شما بتونید یک سر و سامانی بدون و بیاد ایشان می فرمودن که سر و سامان زودتر بدون ما سر وقت نماز رو کنید بارها می شد که خود بنده شاهد بودن ایشون وقتی که نماز ظهر را می خوندن حدود 4-5 نفر پشت سرشون نماز بود 4-5 نفر نماز عصر که میرسید حدود 45 نفر بودن 4-5 نفر نماز بودن بودن ما سر وقت نماز بودن هر که میخواد برکی بودن و همین روش در همه مسیر زندگی ایشون هم ساری و جاری بود یعنی این خط را پیگیری میکردن و این خط را دنبال میکردن و ملاحظه ای جز رضای الهی نداشتن در هیچ کار در هیچ مسئله در قبال این مسئله افراد این را بنده با چشم خود مشاهده کردن که به خاطر رعایت منی و ارادتمندان نماز مغرب و عشای اونها قضا میشد در یک مجلسی بنده بودم مجلس جشن بود مجلس جشن عقد بود که مرحوم آقا ارتباطی با اون مجلس داشت افرادی آمده بودن از عصر این مجلس تشکیل شده بود و به یکی دو ساعت قرار بود برای بعد از ورود در ایام تابستان این ادامه پیدا کنه هنگام مغرب مرحوم آقا از این در آمدن و رفتن از در دیگر و در اتاقی که در اون پشت اون منزل قرار داشت به اتفاق شاگردانشون همه اونها نبودن ادهی نماز مغرب و نماز عشا بودن و بعد برگشتن و همونجا نشستن در همون جای خودشون میشه در حالی که شخص دیگری که او هم معمم بود و او هم معنون بود با عنوان بود و معروف بود فردی را فرستاد برای این که به جای او در اون مسجد نماز بخواند در همون جا و خود او نشسته بود و مهمانان خوشبش میکرد میگفت و میخندید و اینها تا این که پاکی از شب گذشت و تا کم کم مجلس جمع شد و اختتام پیدا کرد و از منزل برون رفتند قطعا تا به منزلش که می رسید نماز و نفرایشش قضا شده بود. 60 سال فرد کذا و کذا و خلاص. خب اون یعنی که این مسئله و این تیر از اول صدر اسلام تا به حال و بعد از این ادامه داشته و ادامه دارد. این دو تیر بوده است و خواهد بود. تیری که فقط و فقط رضای الهی را در مسائل نظر می آورد و در نباب رضای الهی هیچ کاری را انجام می دهد و هرچه تقاضا برای رسیدگی و رفع گرفتاری ها بشود به اون تقاضاها تکیه و اثر نمی دهد. یک نفر آمده بود خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع وجوهاتشون خواست بایشون حساب کنید. ایشون متوجه شدن که در اموال او اموال رعوی وجود دارد. فرمودن من به حساب نمی کنم. هر جا می خواهی بود شما بود. هر چه اصرار کرد ایشون گفتن امکان ندارد. عبارتی که بعد به ایشون گفتن این بود جای کلام بنده با شما تا دم در جهنم رفاقت میکنم ولی از دم در جهنم به بعد دیگه جهنم به صلاح بنده نیست و با مزاج بنده جور در میاد. حالا با مزاج شما جور در میاد و یا شما اون داری خود دانیم و مختاریم. ما تا اینجا میانیم یعنی اینجا به بعد ما میتونیم بیانیم و اون شخص رفت پیش یکی دیگری از افراد معروف که به رحمت خدا رفته از بستگان ما هم اتفاقا میدونیم به رحمت خدا رفته. اون شخص گفت اشکالی نداره شما بیان اینجا پس ما این درس ها این را که خوندیم برای چه روزی خوندیم؟ برای امروز که بتوانیم مشکلی را حل کنیم اتفاق میکنیم. چقدر شیطان دقیق و ظریف میاد جلو و صورت مسئله را موجه جلو میکنه. ما این درس ها را برای امروز خوندیم که بتوانیم مشکلات شما را حل کنیم. مطلبی را باقی نگیم نخیر هیچ اشکالی ندارد و شما می توانید انجام بدید و ما یک کارهای بلدیم انجام بدهیم که مشکلات بتونه برطرف بشه. خب هر دو نفر رفتن، هم او رفت و زودتر از مرحوم آقا هم رفت و هم مرحوم آقا رفتن. خب الان چه؟ حالا چی؟ حالا باید نگاه کرد یک همچین وضعیتی را ما باید در نظر بگیریم. بنده که الان برای دوستان و برای احبه و اعزه صحبت میکنم به فکر الان و این سلام و صلوات ها و آمدن نباید باشم. متوجه باشید باید متوجه فردا باشم که فردا چه مسائلی در وقتی که هر کسی داره به دنبال وضع خودش و به دنبال کار خودش داره میره. دوستان و رفقا که ابراز محبت میکنند نسبت به حبیب باید در این راستا قرار بگیرد که اون چه برای اونها خیره از دهان من میآید و اون چه که به صلاح است من مطرح کنم، نه اون چه که مورد دل خواهد، نه اون چه که نفوس او را می‌پسندند، چه قطعاً همین بود، قطعاً فردی که به فردا و خود می‌اندیشد غیر از اون نمی‌اندیشد. اون شخصی که برای فردا و خود بیچاره دغدغه است جز اون فکر نمی‌کنه، فکرش همینه، فهمش همینه، میخواد به یک نقطه بالاتری برسد و اون چرا که بالاتر از نیست او را دریابد، نه اینکه کاری انجام بدهد، نه اینکه وضعیتی برای او پیش بیاید که بتواند در این دنیا دغدغه بگذراند، با آسایش بگذراند، به یک نحوی زندگی را به سر بیاورد و بدون اینکه از مواهب الهی متمتع شود. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، این مسئله خیلی مسئله عجیبیه که انسان چطور در ارتباط با مزایا و مسائل با اونها برخورد کنند. بسیاری از دوستان در نامه هایی که می نویسند ابراز می کنند و اظهار می کنند در دو جهت، یکی نسبت به گرفتاری ها و مسائلی که خب طبعا برای هر فردی ممکن است در این عالم اتفاق بیفته، این بنده مشاهده می کنم که ظاهرا مطالب به شکل دیگری شاید میخواد مطرح بشه. لذا گفتم که این بحث را امروز مطرح کنم و یک قدر او را باز کنم تا اون که مسائل روشن بشه. ببینید راه عرفان و راه خداشناسی شوخی بردار نیست، راه خداشناسی و راه توحید عبارت است از شناخت پروردگار و رسیدن به حقیقت عالم هستی آنطور که هست و آنطور که باید باشد. این راه توحیده. الان اراده و مشیت پروردگار نسبت به جریانات عالم هستی بر همین منوال است که ما مشاهده می‌کنیم، به همین کیفیتی که ما مشاهده می‌کنیم. خداوند متعال تقدیر و مشیت می‌کند بر اجرای یک امری و توسط رسائلی از ملائکه و وسائط عالم غیب، این قضایا و مسائل در عالم کون و در عالم ماده و در عالم دنیا تحقق پیدا می‌کند. توحید یعنی انسان به یک نقطه برسد که احساس کند همین اون چی که در عالم اتفاق می‌افتد از ذات باری تعالی نشأت می‌گیرد و جز او هیچ قدرتی در این عالم حاکم نیست و هیچ واسطه‌ای در این عالم حاکم نیست، هیچ واسطه‌ای، و مسائل را باید از اون دیدگاه مورد توجه قرار بدهد و نظر یک سالک در مسائل باید به اون جنبه توحیدی باشه. بنابراین در تمام مسائلی که در شبان روز ما اتفاق می افتد، انسان دو مطلب را باید مورد نظر قرار بده. مطلب اول عبارت از این است که اون چرا که هست از ناحیه پروردگار بداند و منتصب به او بداند. این یک مطلب واقعا باید اینطور بداند. مطلب دوم بر اساس تکلیفی که خدای متعال برای او مقرر کرده است، بر اساس اون تکلیف با اون وضعیه برخورد کند. خب وقتی ببینید چقدر مسئله عوض میشه، صورت مسئله ببینید چقدر تغییر پیدا میکنه. یک مسئله اتفاق میفته، بچه مریض میشه، حادثه پیش میاد، یک مرتبه شکر به انسان وارد نشه، این قضیه را یک قضیه بداند که اتفاق افتاده، مانند سایر قضایه هایی که اتفاق میفته. حالا که اتفاق افتاده چطور با این مسئله برخورد کنه؟ چه عملی در قبال این مطلب انجام بدهد؟ این دو حالت حالتی که انسان را قطعاً به نقطه توحید می‌رساند. حالا اگر قرار باشه انسان در ارتباط با قضایا و مسائل صورت دیگری بگیرد، اگر قضیه خوشایند است او را مرعوب کند و اغفال کند و حال خود را خوش ببیند، اگر قضیه نامناسب است بخواهد اون قضیه نباشد. این غلطه. اون قضیه نباشد. و هر کس که بیشتر رعایت این مطلب را بکند، طبعا بهره او نسبت به اون قضایا و مسائل بیشتر خواهد شد. بنده یادم میاد الان که در ضمن صحبت داشتم میگفتم، یاد اون قضیه افتادم. یک سال به اتفاق مرحوم آقا، من در اون موقع حدود سنم حدود 15-16 سال بود، به اتفاق مرحوم آقا در تابستان با والد و بستگان به مشهد مشرف شده بود. اون افرمون کوچکتر ما که در اون موقع سنش حدود 5-6 سال 6-7 سالش بود، اون دیگه دندان درد مبتلا میشه. اتفاقا میگه جمعه هم بود و همه جا هم بسته بوده و خلاصه اینم دندان درد خیلی عزتش میکنه و همینطور مشغول گریه و اینها. خیلی این و دو سه مرتبه من رفتم بیرون، من رفتم بیرون از داروخانه داروی بگیرم چیزی میگیرم، همه اینها بسته بود بیاد. آمدیم در منزل و به مرحوم آقا گفتیم جریان این طوره رو بکنم. در این موقع خیلی این اذیت شده بود و خیلی ناراحت شده بود و تقریبا بیتاب شده بود از این درد. اونها مرحوم آقا فرمودن که یک دعایی که این دعا را استاد ایشون آقای حداد دادن و به ایشون هم اجازه دادن که در چه مواردی این اجازه دارن که این دعا رو استفاده کنن. ایشون کتابچه رو بغلشون در آوردن، به اصطلاح اون صفحه رو آوردن، این دعایی بود و این دعا رو خوندن. اول به ما گفتن یه همچین چیزی هست و که خب برای ما جای تعجب نباشه. بعد این دعا رو خوندن و به محض اینکه این دعا تموم شد، ایشون هم ساکت شد. شد ساکت شد که اصلا انگار و انگار اون اصلا درد بود و اصلا تمام شد، دیگه بعدا هم درد نمی‌کنه. من خودم ندیدم در مورد ایشون استفاده کرده باشه. فقط یک مرتبه ایشون گفتن که در بعضی از اوقات انسان احساس میکند اگر بخواهد به اون حریم عمل نکند برای او گرفتاری نفسانی پیش بیاد. اهل فن خود میدانند که چه میخوام عرض کنم، یعنی گاهی از اوقات نفس میفته روی دنده که اصلا میخواد این قضیه اتفاق بیفته و هر چند میخواد برسه میخواد برسه. این حالت هم ضرر داره. برای مقابله کردن با این حالت این وقت این استاد دستور میده که در بعضی از اوقات این مسئله انجام بشه تا اینکه انسان بتواند در اون حال تعادل قرار بگیره. و الا از ابتلاعات و گرفتاری ها اگر من بینم چقدر بر سر مرحوم آقا آمد شاید به ساعتها بکشد. در تمام این موارد هیچ کدام از اون مجرای عادی و مجرای ظاهری تخطی نکردند، در حالی که ما در سایر طرق و در سایر مکتبها خلاف این رو مشاهده میکنیم. چون سایر مکتبها نظر به مسئله توحید ندارند و با اسما و صفات پروردگار نفس خود را متعلق کرده اند، در اونجا چه میشه؟ در اونجا نفس وسوسه می کند و به سمت استفاده از این امور نفس کشیده می شود، حرکت می کند و این برای او توقف پیدا می کند، متوقف می شود. یکی از این افراد که در باره او کتاب های هم نوشته شده و به رحمت خدا رفته، چندی پیش بعد از دوستان کتابی که راجع به ایشان بود برای من آوردن، من مطالعه می کردم و راجع به این قضیه دیدم از اول تا آخر کتاب تمام حکایات و داستانها و مسائل غیر عادی و اعمال اراده و اعمال نفوذ و تصرفات و خلق امور غیر عادی از انواع شفا دادن مرضا و یا فرض کنید که رفع گرفتاری ها و یا انجام اموری که مورد توجه و مورد تمایل نفس است از امور دنیوی، تمام کتاب مشهور به این قضایا است. همه کتاب بند زاده داریم تقریبا حدود 10-12 سال سنشه. دوست شد پیش از من سوال میکرد، این کتاب خونده بود داشت مشهور، میگفت آجان این کتابی که الان این مطالبی که اینجا نوشته این مطالب درسته یا درست نیست؟ گفتم نه اینها درسته، دروغ ننوشته. گفت خب آبزرگم از این حرفا داشتن یا نداشتن؟ گفتم نه نداشتنشون، خیلی کم. گفت پس مقام ایشون باید بالاتر از مقام آبزرگ باشه. گفتم نه، مقام آبوزوی بالاتره. خودت جوابشو پیدا کن، من جوابو بهت نمیدم. جواب این قضیه که یه خورده فکر کرد گفت جوابش اینه که ایشون لابد میتونسته انجام نداده. گفتم باری کلا یه جایزه داری میتونسته انجام بده و انجام نداده. این نه دیده داره هی انجام میده. شخص میاد پیشش و تقاضا میکنه گرفتارم، فرض کنید که بچه‌مو در زندان بردن یا اینکه فلان مشکل برام پیش آمده. این میبینه قدرت داره، میبینه قدرت داره. بعد اون شخص تقاضا میکنه، اصرار میکنه. این در ارتباط با اون شخص در یک ضعف نفسانی قرار میگیرد و خود را تسلیم خواست طرف میکنه و میبازه. گرچه به ظاهر میگوید ما این را برای رفع گرفتاری دیگران به کار میبریم، گرچه بر خودش مشکلاتی را هم متحمل میشود و راستم هم، گرچه سختی هایی را هم متحمل میشود، ولی صحبت در این است که نفس او آرامشش به این است که توانسته این کار را در خارج برای اون فرد انجام بده. خب جان من اگر خواست خدا در انجام ندادن این کار باشه چرا برخلاف عمل کردی؟ همین شخص در یک سفری که خدمت مرحوم آقای حداد میرسد، ایشان رو میکنند به اون و میگویند آقای فلان شما چه کردی و چه به دست آوردی؟ این بدون ایشون در جواب میگوید با توجه به توسل و ائمه علیهم السلام و انجام ریاضات و مسائلی اسم اعظم را به من عنایت کردند، اسم اعظم را به من دادند و من هر امری را که بخواهم انجام میدم. چشمم را میبندم و همه دنیا را میبینم. اون چرا که اتفاق میفتد بر اون طرف دنیا من مشاهده میکنم. هر کاری که بخواهم انجام میدهم، به هر راهی که بخواهم میرم. و درست هم هست، البته اینطور نیست که هرچه بخواه. اون چرا که او انجام میدهد در قبال اون چرا که او انجام میدهد یک میلیارد هم نیست. این بر اساس ظرفیتش خیال میکند همه چی انجام میدهد. بر اساس ظرفیتش، خارج از ظرفیتش که نمیبینه، خیال میکنه نیست. اتفاق کردیم چون خارج از ظرفیتش نمیبیند پس میگوید دنیا همینست، در حالی که نه، این فقط در عالم ملک و مثال است. و یک روز برای دوستان کمیت مثال را به نسبت به عوالم دیگر توضیح دادن که یک قطره به دریا در اینجا مرحوم آقای حداد را حالا ببینید رو میکنند و میگویند آیا میخواهی از تو بگیرم؟ یک مرحوم شروع میکنه به لرزیدن. آقا جان تو که اسم اعظم داشتی؟ مگه نگفتی هر کاری که میخوام میکنم؟ شروع میکنه به لرزیدن و میگوید نه 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 نمیتوانم این را بدم. یک عمر را زحمت کشیدم و صرف کردم و به هزار مرارت به هزار مرارت و بدبختی از این چارگی افتادم تا به اینجا رسیدم. چطور این را بدم؟ اگر ایشون لطف خدا شامل حالش میشد فوراً متوجه میشد اون کسی که قدرت دارد اسم اعظم را از تو بگیره بهترشون میده، اون که با تو دشمن نیست. پس معلوم میشه بالاتر از اسم اعظم هم داری، بهتر و بالاترش رو داری. اون را که انسان به آن نقطه برسه، اون چیست؟ اون توحیده، اون نقطه توحیده که در اون نقطه خدا را اون چنان که هست میدوند، نه اون چنان که میپندارد و اون چنان که میخواهد. خدایی که برای ما رزق بیاورد، خدایی که ما میخواهیم، نه خدایی که خدایی که برای ما آسایش بیاورد، خدایی که ما میخواهیم. خدایی که برای ما موانع رو برطرف کند، خدایی که زور رو از بین ببرد، خدایی که مرض را بردارد، خدایی که گرفتاری را رفع کند، خدایی که به سؤال های نفسانی ما پاسخ مثبت بدهد. اینها چیزهایی که ما میخواهیم. یکی از افراد چند پیش بود، سالها پیش، نامه او دا برای بنده و مادرش هم نامه میده که آقا دعا کنید ایشون در فلانجا شرکت میخواد بکنه قبولش، در فلانجا میخواد بکنه. من برای ایشون پاسخ دادم به صلاح ایشون، گفتن دعا کنید که انجام بشه. من گفتم هر چه خدا خواست انجام بشه. این رفت و در اونجا شرکت کرد و الان خود مادرش چند شب پیش برای من نامه داده که تمام دینش گذاشته کنار، دیگر نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، قرآن را پرت میکنه روی تاخچه و روی اینجا. درست شد؟ خب این مسئله ناشی از چه جهتی میشه؟ ما میخواهیم بریم فلانجا قبول شیم، ما میخواهیم فلانجا شرکت کنیم، ما میخواهیم به فلان مطلب و فلان معنیات دلمون برسیم، ما میخواهیم به اینجا برسیم. نمید امام صادق علیه السلام و شب قیامت خدمت ایشون استخاره کنیم. من به یک مسافرتی برم، به یک سفری برم، سفر تجارتی برم، کاری انجام بدم، اشتغال انجام بدم، از اتا بودن استخاره میان حالا برم. رفت و برگشت و اتفاقا سور سه برابر کرد و بسیار شاد و خندان آمد خدمت امام صادق. خب یاد نرسول بود این چه استخاره بود؟ ما رفتیم و این همه کار انجام دادیم و خوب و خوش و خرم با استفاده بسیار و سود سرشار به وطن مراجعت کردیم. این استخاره کجاش اشکال بود؟ حضرت فرمودن یادتون از سلام صبح که از خواب برخواستی، چون قافله داشت حرکت میکرد نتوانستی به نماز صبح برسی و نماز صبح قضا شد. این استخاره بعدیش مال اون بود. و عجب، یه نماز صبح قضا شد، نیازی به اینکه بری سود کنی بیاد. اگر ترند باشی و درنگ باشی میفهمی ثوابی که از تو فوت شد اونقدر این عظیم و بلند مرتبه است که اگر تمام این سودت را به فقرا ببخشی به گرد اون ثوابی که از تو فوت شد نخواهی رسید. این را میگویند مسیر توحید. در مسیر توحید صادق باید خدا را همیشه در زندگی خود پیاده کند و به تکلیف بر آن اساس عمل کند. تکلیف آن چه که هست باید نسبت به او عمل کند، خدا آن چه را که میخواهد. حالا اون چرا که میخواهد بر چه اساسه؟ ما نمیدانیم، ما اطلاع نداریم، ما نمیدانیم چه خاص و مشیت او برای چیز و چه بوده. ما در دلال این وزینه چه تکلیفی داریم؟ این مهمه، این مهمه. چون یک مسئله ای اتفاق افتد، انسان نباید دست پای خودش را گم کنه، باید ببیند که چه تکلیفی در اینجا داره. تو به تکلیف ها بکن. بعضی ها خیال میکنند که آمدن و حرکت در راه خدای متعال باید توأم با گشایش باشه، توأم ما برآورده شدن حاجات باشه، توأم با رفع گرفتاری ها باشه، توأم با جریان امور بر طبق مراد و بر طبق خاص باشه. اگر این تفکر است، بدانند که این مسئله در جای دیگر است و این متاع در بازار دیگر است، نه در بازار توحید. در اینجا خواست الهی پیش میاد. هر که میتواند بسم الله، هر که نمیتواند جای دیگه، دعاها هست، تسخیرات هست، مسائلی هست، رموزی هست، افرادی هستن، ارتباطاتی هست. بسم الله، اینجا خبری نیست. اولین مطلبی را که سالک باید مد نظر قرار بدهد این است که خدای متعال از او چه میخواهد. این مسئله تمام شد، تمام از او چه میخواهد و تکلیف او در برابر مطلب چیست. جدای از این مسئله، به هر چه ما تنازل کردیم قافیه رو باختیم. چرا؟ چون به اون نقطه نرسیدیم. مکتبی را که مرحوم آقا اون مکتب را کشیدن و به دنبال مکتب بزرگان از اهل توحید مرحوم آخوند و امثال ذالک برای دیگران باز کردن، این مکتب مکتب توحیده. این مکتبی است که انسان از ابتدای سیر خودش تا انتها فقط یکی را ببیند، یک مسئله را احساس کند. یک روز گشنه بود، گشنه بود، سیر بود، سیر، مریض شد، مریض شد، در اونجا اینطور شد، در این وضعیه تأخیر شد که شد، در اون وضعیه اینطور شد. حالا دو روز تأخیر میشه، طوری نمیشه، سه روز تأخیر میشه، مسئله پیش نمیاد، وضعیه پیش نمیاد. اون وقت وقتی که انسان خود را رها کند، احساس میکند که داره چه میرسه. رها کند نفس خود را از این تعلق باز بدارد، باز کند، تعلق به کیفیت را از خود بیرون بیاورد. این مکتب مکتب توحید است. لذا بر این اساس ولایت جای خود را قرار میگیرد، در جای خود قرار میگیرد. شناخت خدای متعال، شناخت امام علیه السلام و حقیقت امام علیه السلام، واقعیت امام علیه السلام. امام زمان را در همه احوال ناظر می داند. دیگه صحبت کردن از این که امروز فرج است یا فردا فرج است دیگه نمی کنه. صحبت کردن از این که این از علائم آخر زمان و ظهور است یا اونه دیگه نمی کنه. صحبت کردن از این که چطور به خدمت حضرت برسیم نمی کنه. حضرت را حاضر و در کنار خود می بینند، در کنار خود می بینند. امام زمان را قبول دارد که اون امام زمان همیشه پروردگار که از رگ گردن بماند نزدیکتر است، اون امام زمان را از رگ گردن به خودش نزدیکتر میبیند. واقعا میبیند را، یعنی نه اینکه بخواد در خودش تعلیم کنه. وقتی که ما بشینیم رو به تا چهار تا بررسی کنیم و حقیقت ولایت را به نظر بیاوریم، دیگر چه جای خلأ و نقصان در نفس میماند که برای پر کردن آن نیاز به دیدن حضرت داشته باشیم. وقتی که من در این مجلس امام را ببینم، دیگر چه احتیاجی برای دیدن امام در وجود خود احساس میکنم؟ البته یه مسئله ظاهری و اون که امام علیه السلام خود دیدن حضرت خودش یک برکت است، خودش یک عنایت است، خودش یک لطف است. انسان امام را ببیند بهتر یا نبینه، خب یه مطلب عادی. اما یه وقتی انسان همه کار و زندگی و فکر خود را میگذارد، نماز میخواند برای اینکه به خدمت امام زمان برسه، روزه میگیره برای اینکه به خدمت امام زمان برسه، زن و بچهشو ول میکنه بلند میشه جنگکران، شب را تا به صبح میگذارن برای اینکه امام زمان رو ببینه، تو میشه زن و بچهت داشت، امام زمان در همون منزل تو حضور داره، جنگکران رفتن ما نداری، این ور و اون ور رفتن نداری، شبها به این طرف و به اون طرف رفتن نداریم. اون شخصی که میخواد امام زمان را در جمع کران پیدا کند، اون امام زمان خیالی، نه امام زمان حقیقی. امام زمان حقیقی در منزل خود تو اسباب گناه را از منزل بردار، امام زمان هاشون در اونجا. اگر اسباب گناه را از منزل بر نداشتی، امام زمان تو جنگران هم پیدا نمی کنی. تو اون چرا که او میگوید انجام بده، او خود به دنبال تو خواهد آمد، نه تو به دنبال او بروی. این مطالبی را که عرض می کنن اصلا خودم نیست. امام زمان علیه السلام جدای از سنت پروردگار که کاری انجام میده، مسیر امام زمان علیه السلام مسیر دستگیری، مسیر هدایت و ارشاد، و اونقدر فضل الهی بزرگ است و رحمت الهی واسع است که اگر ما بخواهیم راجع به این قضیه صحبت کنیم، ممکن است برای بعضی شبهه ایجاد بشه. اینقدر رحمت خدا واسعه و اینقدر وسیعه. به قول بایزید از خدا تقاضایی داشت و هرچه ناله و فریاد میکرد، خلاصه هنوز را بود وقتش نرسیده بود که توجه که بهش میشد. حالا کیفیت توجه تفاوت میکنه. میکرد به خدا گفت خدایا از اون چرا که میخواهم میگویم، اگر ندیم از اون لطف و کرم نسبت به بندگان مطالبی به این خلق میدن که دیگر کسی تو را عبادت نکنه. خدا که خیلی خوبا میده هم تو نگو تو بریده به ما میده تو بخوای بریده خلاص بریده. اینقدر خداوند لطفش عامه و اینقدر مسئله بازه. یک روایتی هست، بسیار روایت عالی است، این را برای ختم مجلس که خب دیگه طبعا موقع نماز است و بعد از دوستان از راه های دور آمدن باید برسن، دیگه این را عرض می کنم تا انشاءالله برای جلسه بعد خب مطالب دیگری خدمت رفقا و دوستان به کیفیت تطبیق انسان با این مسئله این رو خدمتون عرض میکنم. روایت از امام باقر علیه السلام سلام ابن ظاهرن مستنیر این روایت را از امام علیه السلام نقل می کند که نشستم در کنار امام باقر علیه السلام، مجلسی بود، حضرت صحبت می کردند. در این موقع همراه ابن اعین از اصحاب بسیار بزرگوار امام باقر علیه السلام امام صادق وارد می شد، رو می کنه به امام علیه السلام و می گوید یا رسول الله، این چه قضیه است و چه مسئله است که هر وقت ما خدمت شما هستیم و مطالب را خدمت شما می شنویم و در محضر شما قرار داریم، این چه مطلبی است که انگار در این دنیا نیستیم، انگار از روی زمین بالا آمدیم، تعلقات خودمون از دنیا بریده میشه، در آن هنگام اگر ملک الموت بیاد پاسخ او را با خوشنودی و خوشوقتی خواهیم داد و آماده برای رفتن میشه. دل ما در اون موقع رقت خاصی پیدا می کنند و نسبت به اموری که سخت گیری می کنند در غیر از اون موقع اونجا بسیار گذرا عبور می کنند و خلاصه گویا خود را در بهشت و در نعمات و نیاز الهی می دانند، اما همین که از پیش شما می رویم و می رویم به پیش زن و بچه و اینها چشممون که به اونها میفته، صحبتی که با اونها میکنیم، مشغولیتی که خود با اونها پیدا میکنیم، کم کم اون حالت در ما از بین میرود، از بین میره و تبدل به حال دیگه پیدا میکنیم، دیگه اون حال اول رو نداریم، به شخصیت دیگری متبدل میشیم که این شخصیت با اون شخصیت اول تفاوت می کند. این چه حالی؟ آیا این نفاق است؟ آیا باید بر خود بترسیم؟ و آیا باید نگران باشیم؟ یا این که یه حال طبیعی و برای همه افراد پیدا شد؟ حضرت فرمودن نه 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 این نفاق نیست، این یک مسئله طبیعی که در مجالس مختلف نفس به صور مختلفی برمیاد و انسان البته باید خود را با شرایط اون محیط تطبیق بدهد و باید حال خود را استمرار ببخشد، اما بالاخره برای گذران زندگی و گذران روزگار که انسان نمیتواند به این حال بماند. بعد امام علیه السلام فرمودند روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودند، جوانی وارد شد و گفت یا رسول الله، هم سؤال از پیغمبر کرد که وقتی ما با شما هستیم اینطور هستیم فلان و وقتی که می رویم به شکل دیگری در می آییم، آیا این نفاق است؟ حضرت فرمودند نه اینطور نیست، این نفاق نیست، اگر شما بر اون حال بمانید و بر اون وضعیت بمانید و ادامه پیدا کنید، لصافه تم ملائکت از سماع و الارض، با ملائکه آسمان و زمین شما مصافحه میکنید و اونها را خواهید دید و اونقدر سبک خواهید شد که بر روی آب حرکت میکنید بدون که در زیر آب بوده و روح شما اونقدر لطیف خواهد شد. بعد اون جوان میگوید آیا این گناهانی که ما مرتکب می شویم آیا در راه ما منافات دارد؟ حضرت فرمودند نخیر، خطا و لغزش این لازمه یارمی. خداوند دوست دارد که به بنده او همیشه در حال توبه باشه و همیشه بخواهد به او رجوع کنند. خیلی عبارت عجیب، این مطلبی را که خدمتتون عرض میکنم سری درش نهفته. رسول خدا فرمودن که اگر شما گناه نکنید خداوند قومی را خلق خواهد کرد که اونها گناه کنند و توبه کنند. این خیلی عجیبه. یعنی ما آمدیم و خدا رو دست کم گرفتیم، خیال میکنیم هیچ کار خلافی نباید از ما سر بزنیم، هیچ عمل خلافی نباید انجام بده. نه، مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودن صالح که گناه نمی کنن، خطای از اون سر می زند خدا هم برای همین روزا می بخشه، برای همین اوقات خدا می بخشه. پس بنابراین اون چه که وظیفه ما این است که در مقام عبودیت باشیم و تمام امور خود را به خدا بسپاریم و از تغییر حال و تبدل حال هیچ نگران نباشیم. خدای متعال رحمتش واسعه و تمام گناهان و خطاهای ما را در صورتی که در راه باشیم مورد احترام میده. انشاءالله امیدواریم که همیشه خداوند رحمتش و توفیقش شامل حال ما بشود. دست به امام زمان علیه السلام همیشه بر سر ما مستدام باشد. و مهم این است که ما خود را به مقدار توانمون و مقدار قدرت خودمون در تحت رضای بزرگان و اولیاء دین قرار بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.